أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 55 قطره ای از دریای معارف رضوی. ما در ادامه توضیح پیرامون روایت حضرت رضا سلام الله علیه رسیدیم به بخش سیوم که حضرت فرموده بودند و یؤمن به عذاب القبر و منکر و نکیر و البعث بعد الموت و الحساب و المیزان و الصراط، که از شرایع دین و از مطالبی که خدای متعال لازم کرده است بر مردم ایمان به عذاب قبر و منکر و نکیر است و البعث بعد الموت و حساب و میزان و صراط، که عرض کردیم میخوایم کمی راجع به ملائکه و منکر و نکیر سخن بگیم، در ذیل این که مطلب مبسوطی اشاره نکردیم و یه چیزی گفتیم بگیم، نه بحثشو که چیزی ذیلش ننوشتیم راجع به ملائکه. شما بیاد داشتی ندید بر در این قسمت به دو بخش میخوایم توجه بکنیم. یکی بخش اصل ملائکه و به اصطلاح عملکردشون در نظام خلقت، جایگاهشون، آیات مختلفی که راجع به ملائکه آمده است. یعنی ملائکه در عالم خلقت موجودات مهمی هستند، موجودات به اصطلاح تشریفاتی نیستن. اونو عرض کرده بودم، شاید اونو توی یه جلسه دیگه گفتم یا همینجا گفتم. خیلی ملائکه در عالم جایگاه تشریفاتی ندارن، در واقع جزو سیستم حکومتی و سلطنتی خدای متعال. آیات متعددی هم در قرآن راجع به ملائکه آمده است، منتها ما به جهت اینکه اول یه خورده شما با سوالات پس از مرگ و اون ملائکه‌ای که دقیقاً در این روایت اشاره شده است یه خورده آشناتر بشیم، یه توضیح راجع به اون میدم، بعد بخش کلی و توضیحات کلی راجع به ملائکه رو در یه فصلی عرض میکنم. پس در دو قسمت صحبت میکنیم، یکی اصل ملائکه، راجع به ملائکه، حالا اشاره به بعضی از آیات راجع به اونها، و یکی هم راجع به نکیر و منکر. الان بخش نکیر و منکر رو یه خورده با هم دیگه بررسی میکنیم. در روایات راجع به این کسانی که سوال میپرسند، یعنی پرسنده ها، سه تا نام آورده شده، یکی نکیر، یکی منکر، یکی ناکر. خب نکته دوم، این سه تا لفظ به معنی زشت روست. یه روایتی است از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لبعض اصحابه کیف انت اذا اتاک فتانا، نون تثنیه ای داره که اینجا به دلیل اضافه شدن افتاده است، اتاک فتانان بوده، اون نون آخرش میفته میشه فتان نل قبر، فتانل قبر، یعنی دو تا سوال کننده در عالم قبر. حضرت پرسیدن که شما در چه حالی خواهید بود اگر بیاد نزد شما اون فتانان، دوتا سوال کننده ها، فتان القبر. فقال یا رسول الله ما فتان القبر، فتان قبر کیست؟ فقال ملکان فزان، دوتا ملک تندخو، فزان با زای دستدار، قلیزان با غین یعنی خشن، اصواتهما کرعد القاصف، صداشون مثل رعد و برق خیلی بلند مثلا، حالا و ابصارهم کالبرق الخاطف، چشمانشون، ببخشید، ابصارهم چشمانشون مثل برق، چشم آدم رو میزنه برق آسمان، یه قرش این گونه رو تصور کنید با اون صدا و اون. یتعان فی اشعاره ما، روی موهای خودشون راه میروند، و یحرفان به انیابه ما، مدل راه رفتنشون چجوریه؟ با ناخوناشون زمین رو میکنن و جلو میان. فیس الانک، در این حال از شما سوال میپرسند. قال و انا الا مثل هذه الحال، قال و انت الا مثل حال که هذه، قال از اکفیه هما، اینجوری شما باید پاسخی بدهید که کفایت کنه اون دوتا رو، جواب اون دوتا باشه. ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت اول بهار 6 216 حدیث 5. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان المؤمن اذا اخرج من بیته شیعه الملائکه الی قبره، وقتی یک مؤمنی رو راه میاندازند از خانه‌اش، ملائکه او را همراهی میکنند تا قبرش، یزدحمون علیه حتی اذا انتهی به الی قبره، یه ازدحامی هست دور و برش رو گرفتن تا برسه به قبرش. قالت له الارض مرحبا بك و اهلا، مؤمنه، دوستدار علی بوده، دلش برای فاطمه زهرا میتپیده، قبر به او خوش آمد میگه. اما والله لقد كنت احب ان يمشي على مثلك، من قبر، من زمین دوست داشتم وقتی کسی مثل تو روی من راه میرفت. لترین ما اصنع بک فیوسع له مد بصره، تا جایی که چشمش کار میکنه این قبر براش گشاده میشه. و یدخل علیه فی قبرهی ملک القبر، اینجا هم دوباره بوده ملکان القبر، نونش میفته، ملک القبر، اون دو فرشته در قبر با او وارد میشن، و هما قعیدان القبر، او دوتا مصاحب او میشون در قبر، منکرون و نکیر. توجه کنید برای مؤمن هم کلمه منکر و نکیر آمده است. فیلقیان فیه روح الی حقوی، روح تا اونجا به بدن بر میگرده، فیقعدانه می نشانند او را، و یسالانه ازش سوال میپرسند،
فیقولان من ربک، فیقول الله، میگه خدا، سلام علیکم، فیقولان ما دینک، فیقول الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام، فیقولان من نبیک، فیقول محمد صلی الله علیه و آله، فیقولان و من امامک، فیقول فلان. حضرت از روی تقیه ظاهرا نام وجود مقدس امیر المؤمنین السلام رو نمیبرن. قال فینادی مناد من السما، یه منادی از آسمان صدا میزند، صدق عبدی، افرشو له فی قبره من الجنه، بندم راست گفت، مفروش کنید قبرش را از جنت، وافتحوا له في قبره بابا الى الجنه، و از قبرش یک دری را به سوی جنت بگشایید، و البسوه من ثياب الجنه، لباس بهشتی تنش کنید، حتی یاتینا و ما عندنا خیر له، تا اینکه به لقاء ما برسد آنچه که نزد ماست بهتر است برای او. ثم یقول له نم نومت العروس، بعد بهش گفته میشه که بخواب، آسایش داشته باش، آسایش یک عروس در بستر نرم جای خوب قرار گرفته، نم نومتا لا حلم، لا حلم فیها، بخواب یه خوابیدنی که درش حلمی نیست، استرس و نگرانی و از خواب پریدن و حال منقلب شدنی درش وجود نداره. و ان کان کافرا، این مار مؤمن بود و دوستدار امیرالمؤمنین. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و ان کان کافرا خرجت الملائکه تشیعه الی قبره یلعنونه، ملائکه وقتی یه نفری هم که اهل کفران ولایت اهل بیت است، اهل کفر و شرک است، این فرد رو هم تا قبرش همراهی میکنن، اما در حالی که یلعنونه، لعنتش میکنن، حتی اذن توهیه الى قبره، تا اینکه به قبرش میرسد. قالت له الارض لا مرحبا بک ولا اهلا، خوش آمد گویی نمیگن، عکسش، حالا به زبان عربی، بر تو خوش آمد مباد. وقتی تو روی من راه میرفتی، یک کسی مثل تو رو من راه میرفت، من بغض داشتم، ناراحت بودم. لا جرم لترین ما اصنع بک الیوم فتضیق علیه حتی تلتقی جوانحه، چنان این قبر اونجا گشاده میشد برش، چنان این قبر برش فشرده میشه که این اطرافش به هم چسبیده میشه، اینقدر تحت فشار قرار میگیره. ثم يدخل عليه ملك القبر وهما قعيد القبر منكر و نكير، همون منكر و نكير میآیند، اینجا هم اسمشون همونه. قال ابو بصیر، من این تیکر ازش خط کشیدم، ابو بصیر از حضرت سوال میپرسه، جوئل تو فداک یدخلان علی المؤمن والکافر و فی صورت واحده، با یک صورت بر کافر و مؤمن ظاهر میشن. فقال لا، قال فیقعدانه و یلقیان فیه الروح الی حقوی، فیقولان له من ربک، به یه صورت نمیان، اونجا برای مؤمن با یک شکله، اینجا به شکل دیگریست برای کافر، اما سیستم کار یه نوعه، تا حق وحی، تا اون دو استخوان مذکور تا کمر روح به بدنش برمیگرده، مینشانندش، حالا سوال میپرسن، میگن من ربک، فیتلجلجو، تلجلج یعنی چی؟ به لکنت افتادن. و یقول قد سمعت الناس یقولون، فیقولان لهو لا دریت و یقولان لهو ما دینک فیتلجلجو. نگاه میکنم میونه بقیه دارن جواب میدن ولی این به لکنت میفته. لا دریت و یقولان لهو من نبیوک فیقول قد سمعت الناس یقولون. شنیدم مردم یه چیزی میگن، اما اینکه باور و اعتقاد خودش باشه، اگر نباشه نمیتونه بگه. اگر هم کلاسیتون به صورت جوک، زمانهای قدیم الان که جوکای دیگه تعریف میکنن، گفت بله خبرها رو میرسونن، مثلا اگر کسی از دنیا رفته باشه، پاسخ این است که اگر کسی ایمان نداشته باشه زبانش نمیگردد به گفتن، یتلجلجو، به لکنت میفته، زبان حرکت نمیکنه. و یسأل من امام زمانه، از امام زمانش سوال میپرسن. زبان بسته است. فینادی مناد من السماء کذب عبدی افرشو له فی قبره من النار و البسوه من ثیاب النار و فتحوا له بابا الى النار حتى يأتينا و ما عندنا شر له. دیگه بقیهش هم وارد می شود به ضربه هایی که می خورد. فیضربانهی به مرزبت سلاس ضربات لیس منها ضربتون الا یتطایر قبرهو الا یتطایرون قبرهو نارا. چنان هر ضربه ای سهمگین است که تمام قبرش رو آتش میگیره. حالا اینجاهاشو نمیخونیم، خیلی برای حالمون خوب نیست صبح جمعه اول صبح، اونم صبحونه نخورده ممکنه اذیت شیم، ولی فعلا یه مقایسه ای بود بین نکیر و منکر برای مؤمن و نکیر و منکر برای کافر. خب تا اینجا چند تا دونه اسم داشتیم برای منکر و نکیر؟ یکی نکیر بود، یکی منکر بود، یکی ناکر بود، دیگه چی بود؟ یکی فتان بود. خب یه اسم دیگری هم برای شما عرض کنم در دعای سوم صحیفه. نام این دو فرشته رومان آمده است. ای در روایات دیگه نیامده. بله رومان الغرب. مرحوم مجلسی گفته که ما این تعبیر رو در روایات معتبر دیگه ندیدیم. سنی ها نقل کردن این تعبیر را در روایات دیگرشون، ولی در روایات دیگه شیعه نیست. بعد از این مرحوم مجلسی روایات اهل سنت رو نقل کرده، گفته این رومان القبر یک فرشته قبل از نکیر و منکر که بر میت وارد میشه و از فرد میخواهد که اعمال خودش را خودش بنویسه. خودت اعتراف کن. خب در مرحله سوال و جواب قبر، مرحله است که فرد نیاز به شفاعت و امداد الهی داره. پس شفاعت فقط مخصوص به قیامت نیست. اینجا هم فرد را شفاعت می کنند. این شفاعت شکلای مختلف داره. گاهی اوقات فرد زبانش به لکنت میفته ولی اهل بیت علیهم السلام میان و کمکش میکنند. اما نکته مهم این است که عرض کردم، گفتم اینو مثلا یه گوشه یادداشت داشته باشین. سوال و جواب قبل بر اساس ایمان حقیقی است، نه بر اساس علم اکتسابی. یعنی هر چقدر دادم اینجا دفترچه پر کنه که من ربک الله ربی، من ربک الله ربی، سودی نداره. این غلط دیکته نوشتن ها اونجا فایده ای نمی کنه. اونجا ایمان فرد بررسی میشه. ایمان عمل کجاست؟ کجای وجود آدمه؟ عمل قلبه، عمل قلبه. برای همین گفته میشود اگر شما در موقعیتی بودید که امکان ابراز یدی یا زبانی تبری یا تولی نداشتید، ایمان قلبی شما باید اونجا کارساز باشه. اونجا شما فقط میتوانی در قلبت نسبت مثلا به این پیروان مکتب خلیفه‌ای که دارن دور خانه کعبه میگردن ابراز بیزاری بکنی. این کار قلبی رو باید انجام بدی. میتونی اینو لسانیش بکنی؟ اب نداره، لسانیش هم بکن. میتوانی یدیش هم بکنی؟ یدیش هم بکن. ولی تا وقتی به ید و زبان نرسیده باید در قلب حتما این محقق شود. نکته بعدی، سوال و جواب از روح هست یا بدن؟ آقا سید طه اون دیگو گرمش نکن، در همون حدی که هست. خب سوال و جواب تنها از روح نیست، از روح متعلق به بدن پرسش میشه. دو نوع برداشت می شود کرد. یک این که روح واقعا به همین بدن جسمانی برگرده و از همین بدن جسمانی سوال بشه، یا نه روح را به بدن اصلی یعنی تینت بازگردانند و سوال بپرسند. اینو نمی دونیم جزئیاتشو. ظاهر برخی روایات مثل همین که تا کجا روح به بدن باز می گرده نشون میده که به همین بدن برمیگرده، ولی ممکنم هست بازگشتش به تینت و بدن اصلی باشه. مشهور این است که بعضی از گروه ها مورد سؤال قبر قرار نمیگیرن. یکی از اون گروه ها کسانی هستن که در نجف مدفون میشوند. ساکنان نجف مورد سؤال قبر قرار نمی گیرن. بله، حالا همون منطقه نجف دیگه، حالا اونورترش هم باشه. نکته بعدی اینه که موضوع سؤال و جوابی که انجام می شود چیست؟ نه دیگه، اینا راجب مؤمنه دیگه، یعنی باید حداقل ایمان رو داشته باشه که پذیرش ولایت اهل بیته. حالا سوال و جواب نمیپرسن به این معنی نیست که دیگه صاف میره بهش، که سوال و جواب نمیپرسن. این لطف را خدا به مدفونین در نجف میکنن. وادی السلام که رفتیم دیگه، اصلا خودش شهریه دیگه. آیا سوالاتی که میپرسند فقط اعتقادی؟ خیر، روایات مختلفی داریم مبنی بر این که فقط سوالات اعتقادی نمیپرسند. یه نمونش که همتون میدونین چیه؟ نماز. نماز اونم مورد سوال و جواب قرار میگیره دیگه. گاهی اوقات نوع سوال و جواب هم متفاوته، فقط سوال و جواب کلامی نیست. چجوریه؟ در روایت داره میان اعضای بدن رو میبویند و اگر بوی گناه بدهد اونجا خودش یه نوع سوال و جوابه. ممکنه یه نفر یه چشمش نابینا باشه، یه چشمش بینا باشه، او چشمی که نابیناست بوی گناه نمیده، او یکی چشمه ممکنه بوی گناه بده. البته میشه قبل از این که آدم در موقعیت قرار بگیره توبه بکنه، ولی اگر در روایت آمده است که ابوبصیر از امام صادق علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فرمودن هنگامی که انسان در قبر گذارده میشه، دو فرشته نزد او میآیند، یکی سمت راستش و دیگری سمت او، سمت چپ او. شیطان در برابرش قرار میگیره در حالی که چشمانش همچون مثل سرخ باشه، مثل فلز سرخ شده این گونه. به او گفته میشه بله 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 همین شیطان خودمون. به او گفته میشود درباره این شخص چه میگویی؟ که در دنیا پشت سرت و همراهت بوده، نظر راجب این شیطان چیه؟ پس تو قبر هم شیطان دست سر ما بر نمیداره، با شیطان هم آزموده میشویم. پس ناگهان فریادی بسیار عظیم میکشد. اما اگر کافر باشه میگه من نمیدونم راجب این شیطان، نظر خاصی ندارم، مثلا دیگه خیلی همت کرده میگه نظری ندارم، اینا او رو با شیطان تنها میگذارن. مؤمنه از این حالت شیطان فریاد بلندی میزنه، وارد پاسخگویی به سوالات دیگر میشود، کافر را با شیطان تنها میگذارن. نکته بعدی اینه که بعضی موقع ها سوالو دقیق تر میپرسند. این حضور در این جلسات این اثرات هم داره که یه چیزایی هم یاد بگیریم اونجایی خواستیم جواب بدیم. وقتی سوال میپرسند میگن من اماموک، این یه نکته دیگریست که فیقولو علی علیه السلام، میگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فیقال کیف علمت بذلک، از کجا میگویی که علی ابن ابی طالب امام من است؟ چجوری مطلع شدی؟ یعنی در حیطه امامت، اینو من در قسمت من نبیوک تو این روایت خاصی که دارم میخونم ندیدم، روایتم از وجود مقدس امام رضا علیه السلامه. وقتی از امامت میپرسن میگن کیف علمت بذلک، برای امامت باید استدلال قوی تری هم داشته باشی، بگه از کجا فهمیدی، از کجا میدونی حق با علی است. نکته بعدی، پداریم نکته نکته راجع به اون موقعیتی که درش قرار میگیریم سخن میگیم. چرا من این تیکشو خوندم، بقیه شباهت داره دیگه، اگه پاسخ بده قبرش میشود جنت، اگه پاسخ نده قبرش میشود نار، گاهی تو نوع عذابها تفاوت داره. قال ابو بصیر سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله لما ماتت، وقتی از دنیا رفت، قام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی قبرها، دختران پیغمبر، بعضی معتقدند دختر خود پیغمبر بودند، بعضی میگویند دختران خواهر حضرت خدیجه. این دوتا، ببینید اون چه که مسلمه زمان شهادت پیغمبر کسی جز حضرت زهرا سلام الله علیها از فرزندان پیغمبر باقی نبوده است، این روشن. شوهرانشون کی بوده؟ بله، به عثمان، ام کلثوم.
نه میگم زینب که در قرآن هم اومده،
اون شوهرش که توی مکه بوده منظورتونه؟ نه، اون همسر چیز رو میگین، همسر زید رو میگین، پسرخوانده پیغمبر رو میگین. نه این دوتا الان پیروان مکتب خلفا به متخلف ثالث میگویند صاحب دو نور، میگن عثمان ذوالنورین دو تا نور داره، ولی بقیهشو تعریف نمیکنن، میگن این دو بار داماد پیغمبر بوده، یعنی هر دو دختر پیغمبر به تزویج عثمان در آمدند و هر دو هم در خانه عثمان از دنیا رفتند. که در یکی از نقل‌هاشون الان خاطرم نیست که کدوم یکی از این دو دختره، که امیرالمومنین علیه السلام فرموده، فکر کنم جناب رقیه بوده، که از تعمیر فرمودن برو و اون دخترم، به حضرت امیر فرمودن برو و اون دخترم را بیاور، که حضرت رفتن رقیه را آوردند، ولی از شدت کتک هایی که در خانه عثمان خورده بود و بیمار شده بود در همان خانه از دنیا رفت در خانه پیغمبر، یعنی به هر حال به شهادت رسید. فرفع یده تلقاء السماء، پیغمبر وقتی این دختر شهیده مظلومشون رو دفن کردن، دستاشون رو به سوی آسمان بلند کردن و دمعت عینا، چشمانشون اشکالود شد. فقالو یا رسول الله انا قد رأینا که رفعت رأسک الى السماء و دمعت عیناک، ما دیدیم شما دستتون رو بلند کردید و چشمانتون هم اشکالود شد، چی بود موقعیت؟ فرمودن انی سألت ربی ان یهب لی رقیتا من ذمت القبر، ذمه با صاد زاده، من ذمت القبر، من دست به دعا برداشتم از خدا خواستم که گرفتاری قبل را و فشار قبل را و عذاب قبل را، فعلا دارم اینا کنار هم میگم، بعدن بین فشار قبل و عذاب قبل تفکیک میکنم، این را از رقیه بردارد. یعنی اگر رقیه بنت رسول الله هم باشه، شهیده هم شده باشه، کشته هم شده باشه مظلومانه، در قبر که گذاشته می شود، یک کسی مثل پیغمبر با چشمان اشکالود دعا می کنند که خدای گرفتاری در قبر را از او بردارد. وقت گاهی اوقات مثلا ما یه نفری رو دفن کردیم، میگیم خب الحمدلله اینا که دیگه خوبن، که الحمدلله اینا که دیگه مشکل ندارن، به این راحتی ها نیست. مثلا طرف دخترها و عروسا و اینا همه با اون وضع و پسرای بی نماز و نمیدونم مال و اموال معلوم نیست چجوریه، دفنش کردن و سنگ قبر حسابی هم براش گذاشتن، بعد میگن مثلا مامان جون که جاش خوبه، هی هم قبرش رو لیف میزنن. این لیف قبر، ما در روایات لیف قبر زدن که نداریم که، این برخواسته از یک روایتی است که حضرت فرمودن به اصحابشون یا به فرزندشون، ظاهرن ما باقر علیه السلام، که بعد از دفن من 40 روز یا 40 سال آبی بر قبر من بدهد. لیف زدن نداریم، آب رو قبر میریزن. به فرض این که بخواهد به اون روایت متمسک بشود، آب ریختن روی قبره. حالا ما فرض میکنیم روایتم 40 سال است، تا 40 سال بعد اگر کسی دیگه ای رو اونجا دفن نکردن، بر روی قبر آب میدن. حالا ما به او کاری نداریم، یه وقت حالا بالاخره یه نفری دوست داره از اون محبتشه، ولی بعضیا همه کارشون برای میت همینه، یعنی میان سر این قبر میشینن لیف میزنن، سر اون قبر میشینن لیف میزنن. این سودی برای میت نداره، این سودی نداره، مگر اینکه بخوایم به استناد اون روایت بگیم یه برکت ویژه‌ای داره. آب دادن روی قبر پس از دفن فرق میکنه با شستشوی هر دفعی که برای زیارت مزار میروی. اون آب دادن اولیه او روایت داره و اون تا اون تری باشه میت دچار عذاب و گرفتاری نمیشود، اما بقیهش دیگه کار اضافه میشود. پس حواستون باشه ما با سنت ها و عرف و اینا نمیخوایم بجنگیم. خودمونم اگر رفتیم یه وقت آبی بر قبر میتی دادیم که نمیخوایم بگیم حالا معصیت که طرف نکرده. گاهی آدم رو محبت میگه حالا قبر پدرم یا قبر مادرم میشویم، اما بدونه که این الان برای این کار این سودی نداره. اما این دختر بی نمازش اونو اونور گرفتار میکنه و گاهی اوقات چیزهای کوچکتر از این که یه مثالی، این مثالو مرحوم آقا علامه داشتن توی این کتاب حکایات استاد، از این داستانا خیلی زیاده. توی سایتم من تو اون قسمت حکایت زندگی یه سری از این داستانا رو گذاشتم. آقا علامه میگفتن که طرف از دنیا رفت، خواب پدرش دید، گفت من مثلا فلان مقدار به این یهودی سر کوچه بدهکارم. میگه من رفتم این مبلغ رو به او دادم. بعدا یک کسی که اصلا در جریان نبود اومد گفتش که بابا دیشب گفته این پول رو دادی، من اینجا نجات پیدا کردم. عرضمون اینجا بود که این ذمت القبر چیزی است که پیغمبر برای رهایی دخترش که با این وضع از دنیا رفته، مؤمنه بوده، متدینه بوده، گرفتار عثمان شده، ما باید برای این ذمت القبر برای خودمون دعا کنیم که خدا به ما بعد از مرگ رحم کنه، در قبر رحم کنه. این رحم خدا نه که خدا رحم نمی کنه، نه، یعنی در برابر گرفتاری هایی که ما در اعمالمون داریم خدا به ما رحم کنه. داستان مشهور سعد ابن معاذ هم هست که همه بلدن. برای اینکه مطمئن شیم همه بلدن، یه نفر تعریف کنه خلاصشو. خانم شکریان یادتونه؟ نه. بله؟ نه. نه یادتونی؟ خب
یاد پیامبر بود که حالا تو جنگ همراهشون بودن.
خب
تو بعضی که دفع میشن دوچار از اون قبل میشن که اینه حالا پیامبر میفهمه که میگن مثلا ایشون جاش خوبه و همه حرف صحبت بود پیامبر، یعنی چون خود بعد اختیار میگردن مثل اون که سر بعضی هم دوچار.
بله، در خانه خوش اخلاق نبوده با اهلش، بد اخلاق بوده. بد اخلاقی فقط به دشنام دادن و بد خلقی کردن نیست، گاهی اوقات بد خلقی ها به نوع سخت گیری های غیر لازم هم برمیگرده. یعنی آدم به تعبیر بچه ها میگن طرف خیلی گیر داره دیگه. حالا این خیلی گیر داشتن ها گاهی طرف ممکنه یه خورده چه میدونم به یه چیزی حساس باشه، یه موقع نه، رو همه چی حساسه. مثلا یه بند خدایی میگفتن که من پدر مادرم که مثلا میان خونمون دیدنی، مثلا ساعت 9 که میشه شوهرم چراغا رو خاموش میکنه، مهمون نشسته، پدر مادرش نشسته، چراغا رو خاموش میکنه. یا چی؟ حالا بد آموزی نداشته باشه، الان شما این کارا رو نکنید. حالا مثلا یا مثلا میره یه میوه هایی میگیره که مثلا دور از جون شما مثلا، ولی آره مثلا میوه هایی که دیگه گذاشتن اون بغل میخوام بدم، مثلا میره اینجوری میگیره. ولی از اون طرف مثلا ممکنه انتظارات خیلی ویژه‌ای هم از همسرش داشته باشه. واسه لازم نه حتما فوش و فضیحت و این حرفا باشه که، بالاخره اینام یه جوری. سلیمان ابن خالد میگه از امام صادق علیه السلام درباره آنچه میت شب اول قبر با آن مواجه میشود سوال کردن. فرمودند که دو فرشته که به آنها منکر و نکیر گفته میشود بر صاحب قبر وارد میشوند، از او درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنند. میگن این مردی بود که در بین شما خروج نمود، راجع به او چه میگویی؟ میگن آیا او بر حق بود یا بر حق نبود؟ اگه اهل شک باشه میگه نمیدونم، شنیدم که مردم چنان گفتند، ولی من نمیدانم که درست بود یا دروغ. پس ضربتی بر اون میزنند که همه اهل آسمان ها و زمین به جز مشرکان بشنوند. اما اگر اهل یقین باشد فزع و ناراحتی نکنند و گوید آیا از رسول خدا میپرسید؟ اونی که میگید بین شما خروج کرده بود، میگویند آیا میدانی که او رسول خدا بوده؟ پاسخ میدهد من شهادت میدهم که او به راستی رسول خدا بوده که برای هدایت و ترویج دین آمده. در این صورت حضرت فرمودند که آنگاه جایگاه خود را در بهشت میبیند و قبرش توسعه پیدا میکند. سپس به او گویند بخواب در عالی ترین خواب، خوابی که در آن بیداری نباشد.
بله. چی میپرسن که
بعد در شک باشه، یعنی شک نمیپذیرن، یقین قلبی میخواد. گاهی اوقات باید دیدم خودش به خودش مراجعه کنه و این یقین قلبی را بجویه. بله. همه اونهایی که گوشاشون بازه و همه اونایی که اجازه داده شده که بشنوند. اون حکایتی که عرض کردم که صدای فریاد اون فردو میشه، خب به او اجازه دادن که با همین جسم مادی دنیویش هم اونو بشنوه. اینجوری نیست که مثلا ماها نشنویم، منتها ما چون گوشمون خیلی آلوده است نه این ورشو میشنویم نه اون ورشو، خیالمون راحته که کریم. بله. باز روایت دیگر، خیلی من تو این زمینه اینجا روایت جمع کردم که عرض بکنم، انشالله یه زمانی فرصت بشه. الان دارم از جزوه معاد امامیه میخوانم، انشالله اگه معاد امامیه حاصل شد اینا رو اونجا مفصل همشو. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام درباره ارواح مؤمنان پرسیدم، فرمودند در اتاقهای بهشت به سر میبرند، از خوراک میخورند و از شراب مینوشند، یعنی آشامیدنی ها، و میگویند ای پروردگار ما همکنون قیامت را بر ما برپا گردان و وعده هایی که به ما داده ای اجرا نما، آخرین ما را به اولین ما ملحق گردان. یه دوره میشه دیگه خیلی خوش میگذره، میگن دیگه خدایا میخوام بریم قیامت و دیگه با همه رفقا جمع باشیم و بریم بهشت و این حرفا، که حالا اینجا روایات مفصل است. خب تا اینجا پس خلاصه سخن این شد که ما راجع به دوتا ملکی که در قبر حاضر میشوند و از فرد سوال میپرسند سه تا نام گفتیم، فتان، نکیر، منکر، ناکر، چارت. یه دونم گفتیم که در روایات ما فقط در دعای سوم صحیفه است و مرحوم علامه مجلسی نظرش این بوده که این غیر از اونهاست که قبل از اونها میاد. مطلب بعدی که اشاره کردیم این بود که سوال و جوابهایی که میپرسن گاهی اوقات این سوال و جواب ها همراه با آزمون های دیگری است، مثل رؤیت شیطان، آمدن شیطان هم خودش یه نوع آزمون می شود. مطلب بعدی که عرض کردیم این بود که حالا در جمع روایات، مطلب بعدی که گفتیم این بود که گاهی اوقات این سوال و جواب ها فقط سوال و جواب کلامی نیست، در واقع یه نوع بررسی و تفحص است و بوئیدن است، یه نوع بوییدن است که در روایات آمده است که بوی گناه میده یا نمیده. نکته بعدی این است که بعضی از موضوعات که برای خدا خیلی مهمه خدا یه خود دقیق‌تر هم میپرسه، از کجا فهمیدی که حق با علی است؟ تنها به گفتن یک اسم اکتفا نمی‌کنه. نه که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم مهم نباشد، نه، به این معنا که ممکن از اونجا یه عده اون مرحله رد کنن تو قسمت بعدی خیلی ها گیر کنن، اونجاست که سوالو دقیق تر میپرسن. مطلب مهم دیگر این که آیا اگر ما در دنیا اینا رو حفظ کنیم علمش را افزون بخواهیم، بهتر بگیم دانشش را هی با هم دیگه مرور بکنیم، آیا این تأثیری بر پاسخ قلب دارد یا نه؟ بالاخره فرق بین کسی که به زبانش جاری میشود، حق با علی و اولاد علیست، با یه نفری که داره فلان ترانه رو میخونه، اینو رد نمیکنیم، ولی زمانی این سود میرساند که ایمان قلبی باشه. پس باید یه کاری کرد این در قلب اثر کنه و رو قلب اثر بگذاره. و عرض پایانی در این زمینه این که اگر کسی نتواند پاسخ بدهد، انواع عذابهایی برای او گفته شده است که یکی از اونها این است که خلاصه به هر سکوت و به هر شکی برش چنان ضربه‌ای میزنند و چنان فریادی وجود داره، یا قبرش پر از آتش میشود. اگه این تا اینجا ابهامی تو این زمینه هست بفرمایید. اون یه گرفتاری دیگه، یعنی اون یه بخشی از سوال و جواب قبره. اصل سوال و جواب قبر در واقع بحثای اعتقادیشه، بعد سوال جوابای دیگه هم داره. اگه به گناه بده به میزانی که ببینید تا این گناه ها پاک نشه کسی بهش نمیره. خب اصلا فر و گاز و این حرفا هم به خاطر همین استفاده میکنن دیگه، تا کسی از اینا پاک نشه بهش نمیره. ولی مؤمن به ولایت امیرالمؤمنین و مطیع حجت زمان بالاخره بهش میرود. تو یکی از سوالا بود که امام زمان چه کسی بوده، حالا باز از این داریم تو بحث مهدوی، بله گناه هم کرده باشه فر تفت بهش
پخته
میره. آره هر موقعی که خدا اجازه بدهد، ولی اگر یه شفاعت پایانی منظورتونه، اهل بیت برای بعضی به خاطر بعضی از اعمالشون یا به خاطر بعضی از موقعیت‌ها در یه شرایطی یه شفاعت‌هایی میکنن، ولی اون جلسه من عرض کردم اینجوری نیست که خلاصه ما رسیدیم و یه ماشین شفاعتی وجود داره و صاف رفقا تشریف ببرن با هم دیگه، اینجوری نیست. ولی شفاعت هر جا شامل حالش بشه لطف خداست. این که کجا شامل حال چه کسی میشود نمیدونی، بعدیش همینه. یعنی اگه شما میدونستین که همون با ورود به قبر مشمول شفاعت میشدین، خب اصلا انقدر خودتون رو زحمت نمیداختین صبح جمعه ای. ولی اگر آدم ندونه، مثلا یه هم میذارنش تای تاغار. اون روایتی که راستی خواندم یه محلی بود در قیامت، گفتم اونجا نرین روز جلسه دیگری، اسمش یادم اومد، اسمش فینت خباله. اینو بنویسین روز جلسه زندگی با امام عصر اگه یادمون رفت شما بگین. خب روایتشو بگین خانم تهران چی شما؟ فینت خبال. خب خانم تهران چی شما بگین این روایت شد ببینیم اگه دوستان این جلسه هم نشیندن بشنون. شما یادتونه؟ شما یادتونه؟ یه چیزی یادشه آقای شفی، یادشه یه چیزی. آفرین آفرین، خدای از این استعدادا به منم بده. بله یادشونه یه تپه‌ای بوده. داره درست میگه، تپه است، تپه بودنش که تپه است، ولی تپه از چیه؟ خب خانم تهران چی میتونی تعریف کنی؟
زنانی که تو دنیا اهل فحشا و گناه و معصیت بودن، روز قیامت از همه جای بدنشون چرک و خون و عفونت میاد که این چرک و خون و عفونت تو اون منطقه قیامت رو هم انباشته میشه و به شکلی یک تپه در میاد که کسانی که تو دنیا آبروی مؤمنی رو بردن، حالا بدگویی پشت سر خانه، همسر، بچه، اولاد، اهل‌وادهشون، کلن
پشت سر
کسی بر بوی
آبروی مؤمنی
رو بردن، اونجا
نگهشون میدارن تا نوبت به حساب کتابشون بشه. ظاهرا متن روایت اینه که من تهم مؤمنن، یعنی متهم کند مؤمنی را که حالا به واسطه این اتهام ممکن است فرد به اصطلاح آبروش هم ریخته بشه، ممکنه خیلی گرفتاری های دیگه هم براش پیش بیا.
حالا مؤمن کیه؟ مثلا اگه گناهکار باشه یا نمازم نخونه و اینا،
بازم
مؤمنه؟
موالی امیرالمؤمنین مؤمنه، حتی اگه بی نماز بشه. بله.
این
تمیز
دین
مثلا
که جواب دادن ها باید ایمان اقتصابش نباشه، الان روایت نقش تلقین دست قبلیمان چه تأثیر داره؟ تأثیر داره اصلا یک تلقین کنم بهش نکنم چه فرداش داره؟
اگر مؤمن باشد زبانش به این امر گویاتر می شود.
یادش نمیره،
زبانش گویاتر است، چون صدای کسانی که خارج قبر هستن رو میشنوه، میدان، میفهمه. خب شرایط سوال و جوابم براش هست. یکی از برکات دیگش هم اینه، این یکی این که زبانش گویاتر میشود، برکات دیگش هم اینه که اصلا تلقین میت خودش نشانه ایمان اون فرده و شهادت دیگران است به ایمان اون فرد. این بنده خدایی که از دنیا رفته بود کلیپشو پخش کرده بودن که دست میزدن، میگفت برای من تلقین نخونین، یادتونه شعرشو؟ حالا شعرش اینو دیگه حفظ نکردم ولی میتونم فایلشو براتون صداشو پخش کنم. میگه برای من شعر تلقین نخونید، یعنی خودش یه پیغام به ملائکه هست. زمنن این که ما میگیم زبان فرد گویاتر میشود، یادش نمیره، ولی اون تکانی که بهش من میدونید که مستحبه که حسابی تکونش بدن و اینو بهش بگن. و شما میگه آقا یعنی اگه ایمان قلبی نداشته باشه این روش اثر داره؟ یقینا اگه ایمان قلبی نداشته باشه روش اثر نداره. ولی ما معمولا الان اینو داریم راجع به همین مؤمنین اهل گناه میگیم، این زبانش به گناه آلوده بوده، یه خورده در قلبش کدورت وجود داره، ولی وقتی میخواد ازش سوال بشه زبانش رو خدا به واسطه و به برکت این القا، به برکت این القا خدا گویاتر میکنه. خب من بله
راجب این که این سوال نکیر ممکن برای همه هست، یعنی هر کسی که از دنیا بره
برای همه هست. اول روایت هم گفتم
مومن و کافر رو برای همه، یعنی حتی واسه بچه ها، واسه کسی که مستضعفن، یعنی همه باید این
مستضعفین هم قرار میگیرن، متا گاهی اوقات ازشون عبور میشه. یعنی یه بار براتون گفتم دیگه که یه عالمی رو دفن کرده بودن، بعدن تو عالم رویا پاسخ داد، ظاهرا هم منطبقه دیگه، که میگفت من چشمم باز شد دیدم یک روستایی رو هم دفن کردن، هرچی ازش میپرسن میپرسن میگفت الی. میگفت ما گفتیم خب یه چیز خوب یاد گرفتیم، هرچی پرس. میگفت اولی که سوال پرسیدم من گفتم الی، میگفت یه ضربه ای به من زدن، گفتن تو عالم بودی، او یه فرد عادی عوامی بوده. جواب الی رو از او قبول میکنی، تو باید دوباره دونه دونه رو، یعنی او حتی توان این که نام مقدس امیرالمومنین علیه السلام رو درست تلفظ بکنه نداشته. اما در روایات داریم که اگر فرد معتقد به ولایت نباشه در پاسخ به توحیدش هم ناتوانه، یعنی حتی اگه فرد این مرحله رو باید رد کرده باشه، یعنی قلب باید دل داده به ولایت حجت خدا باشه تا تو توحیدش هم بتونه جواب بده. نشون میده که از همگان پرسیده میشه. یه خاطره ای هم من اینجا نوشتم که حالا مبسوطش رو یه وقت اگر جای دیگری شد عرض بکنم، که یکی از این استادای ما میگفتن که یه استاد پیرمرد حوزه رفته دانشگاهی، میگفتن تو دفتر استادای دانشگاه نشسته بودیم، میگفتن طرف هم حوزه خونده بودم استاد دانشگاه بود، میگفت ایام نیمه شعبان بود دانشجوها شکلات و اینا آوردن و پخش کردن، گفتن این استاد پیرمرد برگشت گفتش که ما که انکار نمی کنیم ولی واقعا امام زمان هست. این جمله شون نوشت استاد پیرمرد حوزه رفته، استاد دانشگاه معارف، این استاد ما دانشگاه الهیات درس می داد، میگه ما انکار نمیکنیم ولی واقعا امام زمان هم اینا تو قبر میخوان چجوری جواب بدن. برای همین از هر کس، از هر کس میخواهید دستگیری بکنید باید ولایتشو کار کنید. اگه میخواید خیلی به کسی برسونید باید در موضوع ولایت کار کنید. اگه میخواید یه روزی هم پریشان بشین باید اون روزی پریشان بشین که پسرتون و دخترتون بر امام حسین گریه نمیکنه. اگه میخواید یه روزی ناراحت باشید قصه بخورید باید اون روزی قصه بخورید که بچه‌تون دست از ولایت حجت خدا برداشته باشه. خب اگه اجازه بدین یه پذیرایی مختصری صورت بگیره، البته خیلی هم مختصر نیست، هرکه خانم صابری زحمت کشیدن و جناب آقای قاسمی هم، خدا گذشتگان هر دو بزرگوار رو غریق رحمت بفرماید، پدر مادرامون ذوی الحقوق و حقداران همه مشمول لطف خاتم الانبیا سلام الله علیه و علی آله قرار بگیرند. بخوانید سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آجر.